خاک شما را در خود پیچید، بر شماست که به قرآن تمسک جویید.
به سوی خدا می روید.
چاره ای نیست از این که باید به سوی خدا بروید.
به سوی خدا می روید.
اگر به سوی خدا نرفتیم، موانع هم اگر رفت بشود موقتا رفت می شود، دائما رفت نمی شود. باید بدونیم که علاج ما اصلاح نفس است در همه مراحل و از این مستغنی نخواهیم بود و بدون این کار ما تمام نخواهد شد.
وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى مقام ربه ونهى النفس عن الهوى
فإن الجنة هي المأوى.
همنوا با قاری محترم استاد محمود محمد رمضان، آیات 25 تا 30 از سوره مبارکه رعد رو زمزمه می کنیم و به استقبال اذان ظهر امروز به افق شهر مقدس قم می ریم. وقت ملکوتی اذان ساعت 12:08 است.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما لهم اللعنة ولهم سوء الدار.
الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر الذين آمنوا وتطمئن ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم قد خلت من قبلها أمم لتتلو لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق الله العلي العظيم.
سبحان الله
از آن ظهر به افق شهر مقدس قم با نوای استاد محمد آقاطی از رادیو معارف.
Allah, I can't love.
پروردگارا دل می دهم به تو و عاشقانه می ستایمت. لحظات زندگیم سرشار از یاد توست، با تو آرام می گیرم و در زلال ذکر جانفزایت به آرامش می رسم. ای مهربانی محض، از تو می خواهم لحظه‌ای حتی چشم برهم زدنی مرا از یادت غافل نکنی و بر زندگیم عطر خدایی بپاشی.
الهی 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 سوی خسته حالان کن نگاهی، به سوی خسته حالان کن نگاهی. مرا شرح پریشانی چه حاجت که بر حال پریشانم گواهی. خدایا تکیه بر لطف تو دارم، که جز لطفت ندارم تکیه گاهی،
که جز لطفت ندارم تکیه گاهی.
دل سرگشته ام را رهنما باش، که دل بی رهنما افتد به چاهی. الهی الهی الهی
الهی
گدایی دردمندی عذرخواهی، گدایی دردمندی عذرخواهی.
خوشا آن کس که بندد با تو پیوند، خوشا آن دل که دارد با تو راهی.
نهاده سر به خاک آستانت،
گدایی دردمندی عذرخواهی، گدایی دردمندی عذرخواهی.
همراهان گرامی، شنونده برنامه یزانگاهی به امید دیدار از رادیو معارف هستید. در این قسمت از برنامه سخنان حجت الاسلام جوان رو با بحث تربیتی نماز میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز. خدای متعال میفرماید اقم الصلاة للذکر. روح نماز توجه به خداست، توجه به خدایی که خالق ماست، پروردگار ماست و ما رو برای این خلق کرده که به خودش برسیم، عبد او باشیم. یکی از راهکارهای توجه به خدا، تقویت این توجه، داشتن نظم در زندگیه. شتاب زدگی ها نمیگذاره ما توجه داشته باشیم، پس باید نظم رو حاکم بکنیم در زندگیمون. نظم رو به سه سطح و سه دسته تقسیم میکنیم. نظم مربوط به اشیاء پیرامون خودمون، ما یه سری لوازمی داریم که مالک اونها هستیم، کتاب هامون، لباسمون، کفشمون، خودرومون، کتاب های و دفتر، لوازم و تحریری که داریم و هر آنچه که مربوط به ماست. دوم، نظم در رفتارها، نظم در عملکردها. سوم، نظم ذهن، نظم اطلاعات ذهنی ما، نظم خود ذهن ما. خب اولی آسونه نسبت به بقیه، یعنی نظم مربوط به اشیاء. دومی سخت‌تره، نظم رفتارهامون. سومی از همه سخت‌تره، نظم ذهن. اگه بخوایم ذهن خودمون رو منظم بار بیاریم، تربیت بکنیم، حاضر و ذهن باشیم که اون هم مقدمه توجه به خدا بشه در خود نماز و ما اون توجه رو حفظش بکنیم، باید نظم رو حاکم بکنیم. نظم با این سه مرحله و سه مرتبه‌ای که عرض کردم. پس باید بیایم از نظم شروع کنیم، آسان به مشکل. اول نظم در اشیاء، اتاق خودمون، خودرومون، لباسهامون، لوازم و تحریرمون، کتابهامون، هر آنچه که مربوط به ماست. سعی بکنیم هر وسیله رو سر جای خودش قرار بدیم. اینجوری نباشه که یه چیزی رو برداریم بعد سر جاش قرار ندیم. اینا مرتب باشن، حساب کتاب داشته باشه. برخی از علما رو دیدم حتی کتاب خونه‌شون، چینش کتاب‌ها خودش نظم داره. مثلا قرآن همیشه در طبقه بالا قرار داره، کتاب حدیث رو هیچ وقت پایین نمیگذارن، یه حساب کتابی داره. و این حساب و کتاب ها باعث میشه که نظم انسان در ذهن آروم آروم تقویت بشه، چون نظم بیرونی ناشی از نظم درونیه. برخی از علمای اخلاق رو میشناسم که حتی کفش خودشون رو وقتی میخوان در بیارن به صورت جفت شده در میارن، به طوری که اصلا نیاز به جفت کردن هم نداشته باشه، ثانیاً آماده پوشیدن باشه. همین یک تمرین و رفتار کوچیک و ساده آثار بسیار بزرگی رو در منظم شدن انسان داره. مرحله دوم، بیایم به رفتارهای خودمون نظم بدیم، عملکردهای خودمون. اینکه در کدام زمانها کدام کارها رو انجام بدیم، یعنی برنامه ریزی داشته باشیم. کسی که از صبح که از خواب پا میشه نمیدونه تا شب میخواد چه کار بکنه، یعنی سردرگمه. خب این اصلا امکان حضور ذهن نداره، یعنی زمان خواب و بیداریش معلوم نیست، زمان غذا خوردن، زمان ورزش، تفریح، مطالعه، کار. ما برای اینکه برنامه ریزی داشته باشیم باید یک، همه کارها رو فهرست بکنیم، انواع کارهایی که داریم. دو، مدت زمان هر کدوم از کارها رو بنویسیم. 3 زمان انجام هر کدوم رو هم مشخص بکنیم. این میشه جدول برنامه روزانه ما به تفکیک کارهایی که داریم. بعدش دیگه باید تصمیم بگیریم عمل کنیم تا تبدیل به عادت بشه. اگه نظم در اشیا و لوازم پیرامونی خودمون محقق شد، نظم در رفتار و عمل کردمون هم محقق شد، عادت شد، زمینه مهیا میشه برای نظم ذهنی، برای حضور ذهن. اون هم مقدمه حضور ذهن در نمازه که آرام آرام اون توجهات رو برای انسان پدید میاره. و السلام علیکم و رحمت الله.
برگ آخر برنامه یاد شهیدی از شهدای ایران اسلامی و کبوتری از خیل کبوتران مهاجر.
کبوتران مهاجر، پیامبران امید، شکوه خلقت آدم، زنوبران شهید، شما ز غربت و وحشت امانمان دادید، حریم امن خدا را نشانمان دادید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان خوب و مهربون. امروز می‌خوایم صفحه‌ای از زندگی نورانی اولین شهید بی‌سر مدافع حرم قم، شهید سید احمد حسینی رو با هم مرور کنیم. سید احمد از بچه‌های لشکر فاطمیونه که از 13 سالگی به ایران اومده بود. سید احمد توی ایران مهمان منزل داییش شده بود. با همت و اراده‌ای که داشت مترجمی زبان انگلیسی رو خوند و تونست مشغول کار و فعالیت بشه. بعد از چند بار خواستگاری از دختر داییش، داییش گفته بود که مادرتم باید رضایت کامل داشته باشه. سید احمد با مادرش صحبت کرده بود. مادرش گفته بود که رضایت من شرط داره. اونم اینه که منو به زیارت کربلای امام حسین علیه السلام ببری. سید احمد هم این کارو کرد. بعد از 5 سال انتظار وقتی که تونست موافقت زینب دختر داییشو بگیره، خیلی سریع زندگی مشترکشون رو شروع کردن. یه زندگی عاشقانه با کلی قول و قرار. یکی از قرارشون این بود که سید احمد گفته بود طول روز هر جا میخوای بری برو، ولی دوست دارم موقع مغرب خونه باشی، چون دوست دارم تو در رو برون باز کنی. به خاطر همین هیچ موقع کلید همراهش نمیبرد. همسر شهید میگه که یه روز سید احمد بهم گفت میخوام برم سوریه. با تعجب ازش پرسیدم برای چه کاری میخوای بری؟ گفت برای کاری که از دستم بر بیاد. من رفتم پرسیدم و لشکر فاطمیون رو پیدا کردم. با اونا آشنا شدم. هم زبان عربی بلدم، هم قبلنم دوره تکتیر اندازی رو رفتم. خیلی به دردشون میخورم. همسر شهید حسینی میگه که فکر کردم که داره منو امتحانم میکنه که ببینه من چی میگم. اون شب حرفی نزدم. یه هفته گذشت، بعد اومد دیدم که یک فرم آورده و داره اون رو پر میکنه. انگار برای رفتن خیلی جدی. منم خیلی محکم گفتم که نه، من اجازه نمیدم. سید احمد وقتی که دید من اجازه نمیدم گفت که خب 2-3 ماه به من فرصت بده، اگه نتونستم راضیت کنم نمیرم. تو این مدت سید احمد کاری کرد که من حال و روز خانواده های بیپناه و مظلوم سوریه رو درک کنم، که اونا چطور از ترس داعش ذره آروم و قرار ندارن. انقدر تداعی لحظات کرد تا دل من رو برد کربلا و به یاران امام حسین گره زد. میگفت زینب، ما توی روزه های امام حسین گریه میکنیم که امام حسین رو تشنه شهید کردن. میگفت امام تشنه آب نبود، تشنه لبیک یارا و امتش بود، همون امتی که امام زمانشون رو تنها گذاشتن. ما هم الان امتیم که داریم امام زمانمون رو تنها میذاریم، فرقی با اونا نمی کنیم. سرآخرم گفت که من خواب عجیبی دیدم، خودم رو تو واقعی عاشورا دیدم، دیگه باید برم. هرچی گفتم خوابت رو برام تعریف کن، گفت نه، باید اجازه بدی برم اون طرف، موقعی که رفتم اونور اونجا بهت زنگ میزنم برات تعریف میکنم. سید احمد یه حرف دیگه هم که بعدنم تو وصیت‌نامه‌اش نوشته بود رو بهم گفت. گفت من شب تاسوعا نبودم، ولی الان نمیخوام جزو کسایی باشم که جا موندن. میخوام از این فرصت استفاده کنم و خودم رو محک بزنم، ببینم واقعا میتونم در کنار امام زمانم بایستم و خودم رو فداش کنم یا نه. شادی روح امام و شهدا صلوات.
اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، صل على محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد.
عزیزان دلآگاه، به پایان برنامه امروز به امید دیدار رسیدیم. با آرزوی اینکه خدای بزرگ عبادتهای ما رو به کرمش قبول کنه، همه شما خوبان شنونده رو تا ظهر فردا به حضرت حق می سپاریم. ارادتمند، به امید دیدار، خدا نگهدار.
داری نگاهم می کنی؟ این حال هر روز منه، هر ثانیه با هر تپش خورشید یادت روشنه. من خسته از بار گناه، تو فرصت بخشایشی، محو تماشای تو هم دنیایی از آرامشی، دنیایی از آرامشی.
آرزوی قبولی طاعات و عبادات همه شما شنوندگان محترم به درگاه خدای متعال رو داریم و ملتمس دعای خیر همه شما بزرگواران هم هستیم. عزیزان شنونده و بزرگوار رادیو معارف، توی فرهنگ اسلامی و ایرانی ما به درست مصرف کردن نعمتهای الهی توجه زیادی شده و ما میتونیم با توجه به این نکته ها وضعیت خوب و عادلانه ای رو برای همه مردم این سرزمین در استفاده از امکانات رقم بزنیم. فرهنگ و هنجارهای مصرف درست رو باید از همین حالا به کودکان خودمون یاد بدیم و برای اونا الگوی رفتاری خوبی در مدیریت مصرف باشیم. مدیریت مصرف و اقتصاد مقاومتی ارتباط تنگاتنگی با هم دارن و در اوضاع فعلی کشور چه خوبه که خانواده ها برای اصلاح الگوی مصرف و جلوگیری از اسراف با راهکارهای ساده توی این عزم ملی و حرکت عمومی کشور در ساماندهی اقتصادی سهیم باشن. کافیه از همین الان با شیوه های خیلی ساده مانع از هدر رفتن انرژی و آب و سایر منابع بشیم.
خیلی‌ها که عاشق کشورشون هستن دوست دارن فرصتی خاص پیش بیاد و نشون بدن که تا چه اندازه حاضرن برای سرزمین مادریشون با تمام وجود قدم بردارن.
ما باید دوباره نقاشی کنیم رنگای رفته دنیا رو ببین. اگه همدل، اگه هم زبون باشیم، میرسیم به فصل سبز زندگی.
من به شما پیشنهاد میکنم منتظر رخ دادن هیچ اتفاق بزرگی نباشین. خاموش کردن یه لامپ اضافه، بستن شیر آبی که چکه میکنه، بوق نزدن در جایی که اصلا نیاز نیست، خاموش کردن تلویزیون وقتی نگاش نمی کنی، نریختن آشغال در طبیعت و کنار جاده ها، و مهمتر از همه خوندن چند صفحه کتاب، یا دخالت نکردن در کار دیگران و حتی اندکی سکوت بیشتر در طول روز و کلی کارای دیگه. هر کدوم از اینا گامی کوچک اما مؤثره. فقط تصور کنین که هر روز هر ایرانی